صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در روز دوشنبه 16 اردیبهشت 1381 سپاسگزاریم از توجه همه دوستانی که از آغاز برنامه با ما بودند و خیر مقدم میگوییم به همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. با ما باشید. در روزهای اخیر بار دیگر سختگیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران، نویسندگان و مطبوعات شدت یافته است. این موج تازه که با برپایی نمایشگاه و جشنواره مطبوعات و نیز با روز جهانی آزادی مطبوعات همزمان شده، واکنش‌های بسیاری را در میان احزاب، نهادهای رسمی و غیر رسمی و شخصیت‌های سیاسی برانگیخته است. اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران روز سه‌شنبه در مجلس حضور می‌یابند تا به آنچه روند جدید هجوم به مطبوعات خوانده شده اعتراض کنند و با نمایندگان مجلس به گفتگو بپردازند. درباره تازه‌ترین نمونه‌های این برخورد قضایی و پیامدهای آن، مهدی خلجی گزارشی دارد که با هم گوش می‌کنیم.
اولین و آخرین جلسه محاکمه مدیران مسئول دو روزنامه توقیف شده بهار و آزاد امروز در شعبه 1408 دادگاه مطبوعات تهران برگزار شد. روزنامه بهار که دو سال پیش توقیف شده بود همچنان توقیف است، ولی روزنامه آزاد که وابسته به سازمان دولتی مناطق آزاد بود پس از مدتی اجازه انتشار یافت، اما مدیر مسئول سابقش از فعالیت در آن منع شد. در دادگاه امروز مدیر مسئول سابق روزنامه آزاد در برابر قاضی قرار گرفت و به پرسش‌های وی پاسخ داد. از سوی دیگر روزنامه ایران پس از 24 ساعت توقیف امروز منتشر شد، اما مسئولان این روزنامه هنوز تحت پیگرد قضایی هستند. دادگستری تهران روزنامه ایران را از جمله به توهین به مقدسات متهم کرده است. این اتهام به انتشار مقاله‌ای در معرفی کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا اکنون نوشته توکا ملکی باز می‌گردد. نویسنده، معرفی کننده، ناشر این کتاب و حتی مسئول ویژه‌نامه موسیقی روزنامه ایران روزهای اخیر به دادگاه فراخوانده شدند و هنوز از نتیجه بازجویی‌های آنها خبری در دست نیست. علاوه بر این سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران دیروز بازجویی از مجید صیادی رئیس اداره کتاب و مدیر کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد را آغاز کرد و به این ترتیب پرونده روزنامه ایران را بعد و دامنه تازه‌ای بخشید. سعید مرتضوی در احضاریه‌ای خواستار حضور اعضای کمیته بررسی کتاب وزارت ارشاد در محل دادگاه شده است. اتهام این گروه این است که به کتاب زنان موسیقی ایران مجوز انتشار دادند. اما روزنامه بنیان همچنان توقیف است و تلاش مسئولان آن برای رفع ممنوعیت انتشار هنوز به جایی نرسیده است. برخی از روزنامه نگاران و ناظران سیاسی می گویند برخورد متفاوت دستگاه قضایی با این دو روزنامه علامت دوگانگی معیارهای قضایی در برخورد با مطبوعات است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران نیز توقیف این دو روزنامه و حتی رفع توقیف از یکی از آنها را فاقد وجاهت قانونی می داند. کارشناسان می گویند با توجه به اینکه روزنامه ایران ارگان دولت و نماینده مطبوعاتی حکومت جمهوری اسلامی است و توقیف آن به معنای وجود اراده‌ای برتر از حکومت به شمار می آمده، قوه قضاییه به سرعت حکم توقیف این روزنامه را لغو کرده است. جمشید برزگر عضو سابق هیئت تحریریه روزنامه ایران از دوگانگی رویه قضایی و سابقه آن در برخورد با مطبوعات میگوید.
خیلی خوشحالم از اینکه به هر حال یک نشریه تونست به حیات خودش ادامه بده و انتشارش مجددش رو از سر بگیره. البته پیش از این هم نظیر چنین اتفاقی افتاده بود در مورد روزنامه همبستگی که در واقع یک مصاحبه رو چاپ کرده بود و در خصوص تابعیت آیا شاروجی عراقی سوء مطلبی رو چاپ کرده بود. بعد از توقیف با دستور آقای شاروجی عراقی این روزنامه مجوز انتشار مجدد رو به دست آورد و رفع توقیف شد از اون روزنامه هم. اما خود این مسئله در واقع به جای چند بحث و نکته رو باز میکنه. نحوه بستن این دو نشریه غیر قانونی بوده، یعنی اون مراحل و تشریفات قانونی رعایت نشده و بدون برگزاری دادگاه و بدون وجود هیئت منصفه سنگین ترین حکمی رو که میشه در مورد یک نشریه صادر کرد برای این نشریه صادر شده و اون هم در واقع عبارت است از توقیف موقت بدون اینکه هیچ ماده قانونی در اینجا وجود نداره. یعنی در قانون مطبوعات یا سایر مواد قانونی که نشریه‌ای به خاطر دولتی بودنش میتونه در واقع از مهلکه توقیف جان سالم به در ببره، خود استناد به این مسئله که دولتی بودن یک نشریه میتونه اون رو از محاق توقیف خارج بکنه عذر بدتر از گناه هستش و این هم حتی با اصل قانون اساسی که تساوی همگان رو در برابر قانون اذعان میکنه و تصریح میکنه منافات داره. در اینجا هم میبینیم که در واقع با استناد به این حکم یک تبعیض گذاشته میشه. البته در اینجا باز هم یک عدم وحدت رویه مشاهده میشه. شما میدونید که در آذر 79 هفته نامی ایران جوان هم توقیف شد و این صاحب امتیاز این نشریه هم خبرگزاری جمهوری اسلامی بود، از نظر حقوقی شرایط مشابهی با خود روزنامه ایران داره. مجله ایران جوان زیر مجموعه بود از مؤسسه مطبوعاتی ایران، اما چون این اتفاقی برای نشریه ایران جوان نیفتاد و این نشریه همچنان در محاق توقیف موند.
اما غلامرضا جوادی نویسنده و روزنامه‌نگار در تهران دوگانه بودن معیارهای قضایی را ناشی از ساختار قدرت در ایران می‌بیند.
ما به این نکته باید توجه داشته باشیم که افرادی که در این روزنامه را می‌چرخونن هر کدوم چه سمت‌هایی دارن و به کجاها وصلن و در واقع در چه مقام و با چه هدفی به اون روزنامه اومدن و در واقع در مسند اداره اون روزنامه نشستن. ما اگر توجه بکنیم روزنامه ایران از ابتدا در واقع مدیران مسئولی که در این روزنامه کار می‌کردن و مسئولیت اداره این روزنامه رو بر عهده داشتن عمدتاً در سیستم دولتی بودن، یعنی از زمان آقای ضیایی و همچنین قبلش آقای در واقع وردی نژاد هم اکنون سفیر ایران در دولت چین هستن و همچنین اکنون که آقای وصال هستن. آقای وصال که هم اکنون آقای عبدالرسول وصال که در مدیر مسئول روزنامه ایران هستند در قبل از این سمت چون در واقع یکی از مدیران کل دفتر جناب آقای خاتمی رئیس جمهور و بعد از اون هم مدتی مشاور دفتر و همچنین در واقع مسئول بخش تبلیغاتی در دولت جناب آقای خاتمی بودن. پس بنابراین وقتی که با کسی که در اینجا قرار میگیره و بعد هم روزنامه‌ای که با امکانات بودجه دولت اداره میشه برخورد با این روزنامه در واقع به نوعی برخورد با سیاست‌های تبلیغاتی سیاست‌های در واقع فرهنگی دولت هست که و از طرفی هم میبینیم که برخلاف روال معمول که رفع توقیف ها اصولا از نوعی دادگستری تهران و یا خود مجتمع مربوط صورت میگرفت این بار توسط مستقیما رئیس قوه قضاییه صورت گرفت. البته اینجا راجع به این نوع این سبک دستورهای حقوقی هم محل ابهام و محل تردید و سوال به لحاظ حقوقی وجود داره و اون این که آیا اصلا رئیس محترم قوه قضاییه میتواند چنین دستوری را به محکمه که در واقع این کار را کرده صادر و آیا اینکه این دستور یک دستور اداری است یا دستور قضایی است و یا یک توصیه اداری است.
جمشید برزگر باور دارد که محافظه‌کاران از سالها پیش تلاش میکردند مراکز مطبوعاتی دولتی را تصرف کنند و دور نیست که اعمال فشار آنها بر روزنامه ایران نیز به همین انگیزه باشد.
در گذشته این برخوردها بوده، یعنی جریان محافظه‌کار به دنبال این بوده که مدیریت نشریات دولتی رو به دست بیاره. ما این رو تنها در مورد روزنامه ایران ندیدیم. خاطرتون هستش که در مورد روزنامه همشهری هم همچنین جنجالی برپا شد و جریان محافظه‌کار بسیار تلاش کرد که بتونه در واقع امتیاز همشهری رو به سازمان فرهنگ هنری شهرداری که در اون موقع مسئولش از نزدیکان جریان محافظه‌کار بود به دست بیاره و کنترل این روزنامه هم به دست بگیره.
از سوی دیگر پیامد چنین برخوردهایی با مطبوعات از نظر غلامرضا جوادی باید در چارچوب برنامه ریزی های بلند مدت محافظه‌کاران برای کنترل مناصب سیاسی ارزیابی شود.
ما باید توجه داشته باشیم که ما هرچی داریم میریم زمان داره به پیش میره، از اون ور ما به انتخابات آینده نزدیک میشیم و انتخابات ریاست جمهوری آینده در واقع میتونه به لحاظ جریانهای اصلاح طلبی و جریانهای دیگه تعیین کننده باشه. پس بنابراین میخوان تا قبل از اون جریان افکار عمومی رو در دست داشته باشن. به لذا این برخوردها شاید یک هدفی است برای در واقع یک تاکتیکی است برای هدف بعدی که در واقع دوره انتخابات بعدی است.
با این همه جمشید برزگر تأثیر افزایش برخورد قضایی و امنیتی با مطبوعات را حادتر شدن بحران سیاسی و تنگتر شدن دامنه وفاق و اجماع میان گروه‌های مختلف می‌بیند.
برخورد منافع و برخورد در واقع آرا همچنان سیر صعودی خواهد داشتش و با کمرنگ شدن برخی از مسائل در نتیجه میشه پیش بینی کردش که فضا همچنان حادتر بشه و برخوردهای تندتری در واقع قابل انتظار باشه در روزهای آینده بین دو جریان محافظه‌کار و اصلاح طلب.
افزایش سختگیری بر مطبوعات و مطبوعاتی های ایران در گزارشی از مهدی خلجی.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09
همچنان همراه شما هستیم از رادیو آزادی با گزارش ها و گفتگوهایی درباره ایران. در میان زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی که حکومت ایران رسماً آنها را زندانی سیاسی نمی‌داند، افرادی هستند که به دلیل وابسته نبودن به هیچ یک از دو جناح حاکم یا کمتر مورد توجه مطبوعات اصلاحگرا قرار دارند یا اصلاً به پرونده‌های آنان پرداخته نمی‌شود. این دسته از زندانیان دانشجویان و برخی دیگر از فعالان سیاسی را شامل می‌شوند. در تهران گروهی به نام کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گهگاه با انتشار اطلاعیه‌هایی در شبکه جهانی اینترنت اخبار زندانیان فراموش شده سیاسی را ارائه می‌دهد. دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی حسن زارع‌زاده است. حسن زارع‌زاده که خود روز یکشنبه بازداشت و زندانی شد، یک روز پیش از بازداشت در گفتگویی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی فشرده ای از پرونده های برخی زندانیان سیاسی را بازگو کرد.
آقای زارع‌زاده، به عنوان دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در تهران، ممکنه این مرور کلی داشته باشیم بر پرونده های زندانیان سیاسی که در مطبوعات ایران کمتر بهشون پرداخته میشه؟ کی الان کجا هست، کی زندانی است و وضعیتش به چه صورته؟
خواهش میکنم. البته در چند مورد ما اطلاعیه های صادر کردیم در مورد آقای فرزاد حمیدی که ایشون هفته گذشته زمانی که به دادگاه انقلاب منتقل میشد به شعبه 3 مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در شعبه 3 مورد آزار و اذیت قرار گرفته. و
حمیدی کی هست؟
آقای فرزاد حمیدی از اعضای مرکزی جبهه متحد دانشجویی هستند و همینطور سخنگوی اتحادیه ملی دانشجویان که از شب 21 بهمن پارسال گذشته ایشون توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدن و تا به امروز ایشون توی بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین هستند و هنوز بلا تکلیفند.
دیگر اعضای همین تشکل الان هستن که تو زندان باشن؟
بله، البته یک عده بازداشت هستن و یک عده هم توی زندان هستن. خب از اعضای جبهه متحد شما خودتون هم در جریان هستید: منوچهر محمدی، اکبر محمدی، احمد باطبی، کیانوش سنجری یا مهدی سنجری، این از اعضای جبهه متحد دانشجویی هستند در زندان اوین. و آقای مصطفی پیران هم، البته ایشون دانشجو نیستن، از اعضای جبهه دموکراتیک ایران هستند که در حدود 15 روز پیش ایشون رو ربودن و الان معلوم نیست کجاست. ما مطلع شدیم که ایشون زمانی که روبوده شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و یک روز هم توی سلول انفرادی یک شب ریختن اونجا و ایشون رو به شدت کتک زدن.
پرونده دیگه ای که مربوط به جبهه متحد دانشجویی نیست چه اطلاعی میتونید بدید؟
به عنوان مثال آقای خسرو کردپور الان توی زندان مهابات هستش که آقای کردپور از فعالین توی منطقه کردستان و آذربایجان غربی بودن، از فعالین ملی که ایشون به 8 سال زندان محکوم شدن و در حال حاضر پروندهشون توی مرحله تجدید نظر قرار داره و امیدواریم که ایشون هم مدت محکومیتشون کم بشه. زندان مهابات زندان خوبی نیست برای زندانیان سیاسی. آقای کردپور اونجا در وضعیت بسیار بدی به سر میبره.
از زندانیان دیگه که تو شهرستان ها هستن چی میتونید بگید؟
در زندان تبریز مثلا آقای مهندس غلامرضا امانی هست و سه جوان دیگری که از تظاهرات یکی دو سال پیش توی زندان تبریز هستن، مثل آقای علیوندی، آقای محبی آذر، خود آقای مهندس غلامرضا امانی، حدود دو سال نیمی که در زندان تبریز هست توی بند سگانه.
آقای زارزاده، زندانی های سیاسی که تو شهرستان هستن وضعیتشون چگونه هست؟ چگونه متفاوت هست با زندانی سیاسی که تو تهران تو حبسن؟
در شهرستان ها البته که واقعا قابل مقایسه با تهران نیست، برای اینکه وضعیت زندان ها و بازداشتگاه های شهرستان ها بسیار بد هست، هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ رعایت مسائل حقوق بشری. واقعیت اینه که یک سری هم به مرور بازداشت میشن و آزاد میشن و هیچ خبری کسی از اونها دریافت نمیکنه. من البته یک سری اسامی هم دارم که اجازه ندارم اسمشون رو ببرم، تماسایی داشتن و خودشون رو دیدیم، از شکنجه هاشون حرف زدن، از مدت بازداشتشون، از شرایط بازداشتشون، وضعیت بدی که داشتن. به عنوان مثال در یکی از شهرستان ها یکی از زندانیان سیاسی من رفته بودم ملاقاتی داشتم، تعریف میکرد که زمانی که یک دیدار رسمی هست از طرف یک مقامی ما رو میبردن تو یک بازداشتگاه رسمی و زمانی که چنین اتفاقی نمیافتاد ما رو میبردن تو یک بازداشتگاه مخفی در مرکز شهر که کسی اصلا اطلاعی ازش نداره و صبح به ما یه نون با یه مقداری پنیر میدادن و میگفتن تا شب این غذای شما هست. یک چنین مثالی هست الان بر زندانیان سیاسی در شهرستان ها که واقعا شرایط بسیار دشواری دارن.
حسن زارزاده، دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در گفتگویی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی. آقای زارزاده خود از دیروز پشت میله های زندان جای گرفته است. پس لرزه های حادثه غرق شدن دختران دانش آموز در دریاچه پارک شهر تهران هنوز در محافل و نهادهای سیاسی و اجتماعی ایران بازتاب می‌یابد و هر کس در جستجوی یافتن مسئولی برای این حادثه است. اما این حادثه موضوع ایمنی کودکان و دانش آموزان در ایران را در کانون بحث‌ها قرار داده است. همکارم ماه منیر رحیمی در این باره گفتگویی دارد با دکتر شیوا دولت‌آبادی، رئیس انجمن حمایت از کودکان در تهران و نیز یکی از شهروندان تهرانی.
6 دانش آموز و 1 قایقران در اثر واژگون شدن قایق تفریحی در دریاچه مصنوعی پارک شهر دادگر جان باختند. این قایق حامل 14 نفر دانش آموز مدرسه تاها 2 از شهرک کاروان شهرستان ری در جنوب تهران بود که بقیه با کمک مردم نجات می‌یابند. اما هنوز هیچ توضیح مشخصی از طرف یک مقام رسمی اعلام نشده است. از خانم دولت‌آبادی پرسیدم گروه های مردمی مثل انجمن حمایت از حقوق کودکان در چنین مواردی چه کاری می کنند؟
متاسفانه ما حواسمون به خیلی از چیزها نیست، از جمله پیشگیری از اتفاقاتی که می افته و خب بچه ها آسیب پذیرترین ها هستند. ما خیلی جاها مشکلات ایمنی وسایلمون رو داریم و از جمله رجاهایی که بچه ها قرار می گیرن. ما به عنوان یک انجمن حمایت از حقوق کودکان وظیفه خودمون می دونیم که در اینجور موارد ضمن ابراز همدردی با بازماندگان بخوایم که مسئولین اعلام بکنن که چه کسانی رو مسئول این مصائب می دانند و به هر حال متاسفانه وقتی همچین اتفاقی می افته آدم بیشتر دلسوخته از دست رفته ها هست و همه درگیر می شن. در واقع اطلاعیه که به صورت رسمی هم از طرف ریاست جمهوری صادر شد همین رو می خوان که مشخص بشه که کی مسئوله.
سازوکار حفظ امنیت رو در مدارس ایران چطور توصیف می کنید؟
ما میدونید که با یک تورم کودک در این دهه های اخیر روبرو بودیم که مدارس سه‌شیفته داشتیم برای اینکه آموزش و پرورش بتونه که این آموزش رو پوشش بده برای این کودکان و خب در این حال هم معضلات اجتماعی و اقتصادی زیادی که ناشی از جنگ و مسائل همراه با اون بوده. اینه که ما بدون تردید نیاز به نوسازی مدارس داریم، نیاز به گسترش تعداد مدارس داریم و این نکاتی هست که خود وزارت آموزش و پرورش مرتبا اعلام میکنه، تقاضای کمک میکنه از خیرین مدرسه ساز، میخواد که همکاری بکنن، مدارس ساخته بشه و مدارس بهتر ساخته بشه. اینه که اگر ما بگیم که وضعیت مدارس ما وضعیت مطلوبی نیست، در واقع داریم یک واقعیت رو انعکاس میدیم که همه قلیست که جملگی برانن. و این در تهران هست، در پایتخت، حتی در مناطق مرفه تنشین شهر ما این مشکلات رو داریم. هم ایمنی، هم فضا، هم فضای فردی برای حرکت، هم نبود جا برای ورزش و فعالیت هایی که بچه ها تو سنین مختلف نیاز دارن، چه رسد به جاهایی که خب به هر حال سنتاً دیرتر به اونها توجه می شده، روستاها و یا جاهای دور افتاده تر که به هر حال تأمین مدرسه برای بچه ها کار سخت‌تری هست.
خانمی که دو دانش آموز در تهران دارد نیز می گوید برای فرستادن فرزندانش به گردش های علمی و حتی مدرسه احساس امنیت نمی کند.
وقتی که من پسرم میره مدرسه تا بزرگ که برگرده همش نگرانم، یعنی فکر میکنم اگر اتفاقی بیفته کسی جوابگو نیستش که مسئولیت داشته باشه. و بارها شده مثلا بچه ها سر و کله و دست و پاشون شکسته، یا مثلا با همدیگه دعوا کردن شدید بوده، بعد کار به اورژانس کشیده، ولی اصلا کسی مثلا جوابگو به اون صورت نبوده و هر اتفاقی هم بیفته دیگه افتاده.
تو مدرسه چطور از بچه ها مراقبت میشه؟
تعداد کادر مدرسه ها کمه که کادری که باید مراقب بچه ها باشن از ناظم و مربی و اینا کمه. بعد مثلا دو تا ناظم میخوان کل مدرسه ای که حداقل 400-500 تا دانش آموز یا حتی مدرسه دولتی که 700 تا دانش آموز داره، حالا مدرسه خصوصی 300 تا اینطورا، با دو نفر میخوان مثلا کل مدرسه رو اداره کنن. اون دو نفرم چجوری میتونن مثلا 300-400 تا دانش آموز رو مراقبت کنن؟
آیا برای بچه های خودتون هم هرگز چیزی پیش اومده؟
یک بار پسر بزرگم کلاس اول دبیرستان بود، یعنی پارسال، این بچه زنگ زدن از مدرسه از دبیرستان که کتفش دو تا بخیه خورده بود که حتی اینو نبرده بودن دکتر، به من زنگ زدن که بیاین رو بعد درمونگا براش بخیه بدن. بعد من فقط اومد خونه دیدم که یه چسب گذاشتن روی زخمش، همجور داره خون میاد. بعد فرداش که رفتم بعد بردمش درمانگا، دو تا بخیه خورد. بعد فرداش که رفتم مدرسه تازه کلی پسر من توبیخ کرده که چرا هولت دادن، تو چرا شوخی کردی که تو رو هول بدن، ازش تعهد کردن که دیگه شیطونی نکنی.
گزارشی بود درباره ایمنی کودکان در ایران در پیامد حادثه غرق شدن دختران دانش آموز در دریاچه پارک شهر تهران. اما سقوط هواپیمای یاک 40 که در آن عده‌ای از مقام‌های دولتی و خدمه و خلبان هواپیما کشته شدند، مسئله ایمنی پروازها را برای مدتی به بحث روز تبدیل کرد. اما مانند بسیاری حوادث دیگر، پس از مدتی این بحث نیز به فراموشی سپرده شد. درباره کیفیت پروازهای مسافری و رعایت مقررات ایمنی هواپیماهای مسافربری، همکارم مینا بهارمست گفتگویی دارد با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حمل و نقل.
آقای مهاجر، در چه مواردی از نظر شما مقررات ایمنی در پروازها رعایت نمیشه؟
در سالهای بعد از انقلاب ما به طور کلی از نظر کیفیت هواپیمایی افت کردیم و این افت فقط به ناوگان ما و کهنه بودن ناوگان بر نمیگرده، بلکه در رعایت سایر اصول هواپیمایی هم مشکلاتی بروز کرده، از جمله به دلیل سپردن مدیریت‌های هواپیمایی به دست اشخاصی که در این رشته سابقه زیادی ندارند و به درستی سند هوانوردی نمی‌شناسند، و همچنین عدم استقلال این مدیران در تصمیم گیری و فشار بیش از حد در داخل کشور برای افزایش حجم ظرفیت حمل مسافر هوایی موجب شده که بسیاری از مقررات مربوط به پذیرش مسافر و مدیریت داخل هواپیما دچار مشکل بشه و از جمله کمبود پرسنل کارآزموده به طوری که شرکت های هواپیمایی ناچار شدند از اشخاصی در داخل هواپیما استفاده کنند که آموزش های لازم رو برای هدایت مسافران و تأمین رفاه آسایشون ها و همچنین ارائه خدمات فرهنگی بونها ندارند.
چه نمونه های دیگری هست که تخلف در مقررات پرواز در رابطه با مسافران به شمار میان؟
مهمترین مشکلی که ما داریم و مدیریت های مختلف شرکت هواپیمایی حتی در مواقعی که خواستن این مشکل رو حل کنن نتونستن با اون روبرو بشن، پذیرش بار بیش از حد همراه مسافر داخل سالن های مسافره، یعنی بار غیر مجاز، به طوری که در داخل هواپیما عملا امکان حرکت و تعدد مسافران و به ویژه در مواقع اضطراری مطلقا وجود نداره و با وجودی که محدودیت های زیادی قائل شدن به هر حال پرسنل زمینی فرودگاه ها عاجز موندن از اینکه مسافرها رو بتونن هدایت بکنن که بار کمتری با خودشون داخل هواپیما ببرن. و تخلف دیگر که بارها تکرار میشه و صحبت اصلی این هفته های اخیر ما بوده، پذیرش مسافر بیش از حد مجازه. دیدیم که طبق شرایط هواپیمای کشوری بین المللی ایکائو اینها بیش از حد ظرفیت و صندلی خودشون نمیتونن مسافر حمل کنن، ولی فشارهای خارج از کادر هواپیما و بعضی وقتا هم از مدیریت های هواپیما موجب شده که در بعضی از پروازها مسافر بیش از حد صندلی های هواپیما پذیرفته بشه و این به خصوص در پروازهای داخلی کشفگیره، به طوری که بعضی وقتا مهمانداران صندلی برای نشستن ندارن.
یعنی اینکه تعداد بلیتی که فروخته میشه بیشتر از تعداد صندلی هاست و اگر اینطور هست بنابراین مسافرانی که سوار میشن کجا میشینن؟
معمولا اجازه فروش بیش از صندلی داده، یعنی این سیستم ها کامپیوتری جوری هستن که نمیتونن که آژانس های مسافرتی بیش از صندلی مسافر بفروشن، ولی در ساعت های دقایق آخر پیش از شروع پرواز فشارهایی از بیرون از هواپیمایی برای حمل مسافران به صورت اضطراری یا به صورت شخصیت ها یا اشخاص زینفوز کارهایی میکنن که مسافر بیش از حد مجاز پذیرفته میشه.
در مورد کیفیت خود هواپیماها، نه در داخل هواپیما یا مسافران بلکه از نظر فیزیکی خود هواپیما و ناوگان هواپیمای کشوری چه؟ آیا کیفیتشون خوب هست؟
کیفیت هواپیماهای ما فرقی نکرده، در حقیقت هر روز کهنه‌تر میشن و هر روز هم بدتر میشن. در 20 سال اخیر هواپیمای جدیدی کمتر دریافت کردیم به غیر از تعدادی فوکر با ظرفیت های کم و چند تا ایرباس که این جوابگوی میزان افزایش پروازهایی که شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی و شرکت های دیگه داشتن نیست. بخش عمده الان ناوگان ما هواپیماهای فرسوده بیش از 20 سال 25 سال و حتی 30 ساله است که به زور تعمیرات وسیع و هزینه های سنگین سرپا نگاهداشت میشن. البته این مطلقا به معنای سود خواهی و زیاد خواهی شرکت های هواپیمایی نیست، بلکه فشار بیش از حدی برای این هست که به جاهای مختلف پرواز گذاشته بشه و مردم بتونن بیشتر مسافرت های خودشون با هواپیما انجام بدن. هم فرسودگی ناوگان، هم کیفیت بد بسیاری از هواپیمایی که ما از روسیه و کشورهای آسیای میانه اجاره کردیم یا خریدیم و هم کهنه شدن هواپیماهای غربی و بوئینگ ها و ایرباس ها مون است. این مشکل هر روز اضافه میشه. حالا دارن کارهایی میکنن که ممکنه منتهی به کنار گذاشتن هواپیمای روسی از ناوگان ایران بشه و چند هواپیمای جدیدم تا اونجا که من میدونم اعتبارش تامین شده که در یکی دو سال آینده خریداری خواهد شد. البته اگر مشکلی از نظر تحریم های امریکا پیش نیاد و ما بتونیم به موقع اینا رو تحویل بدیم.
سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی ایکائو نظارت داره بر پروازها در داخل ایران و اگر داره به این گونه مواردی که مقررات ایمنی رعایت نمیشه اعتراضی میکنه؟
ایکائو اصولاً به کلیه پروازهای مسافری هم از داخلی و خارجی و حتی ثبت هواپیما و هواپیماهایی که اجازه پرواز پیدا میکنن داره. هواپیماهای ما در حد محدودهای پایین استانداردهای هواپیمای کشوری بین المللی و بسیاری از این هواپیماها اجازه پرواز در فرودگاه های اروپا را ندارند و هر تخلفی هم که اتفاق بیفته به هواپیمای کشوری بین المللی اطلاع داده میشه. من میدونم که اونها مرتبا با مقامات هواپیمای کشوری ایران مذاکره میکنن که این تخلفات و یا این نقایص برطرف بشه.
و اکنون بار دیگر زمان شنیدن مشروح خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
ژاک شیراک در پی پیروزی سراسری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و استعفای لئونل ژوسپان نخست وزیر سوسیالیست، ژان پیر رافارین سناتور راست میانه را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور معرفی کرد. دفتر شیراک اعلام داشت رافارین عضو حزب لیبرال دموکراسی مأمور تشکیل یک دولت موقت در آستانه انتخابات پارلمانی فرانسه شده است. پیشتر در روز دوشنبه لئونل ژوسپان و کابینه وی به دنبال پیروزی سراسری شیراک بر رهبر راست افراطی ژان ماری لوپن استعفا کردند. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شیراک نزدیک به 82% آرا را به دست آورد. این میزان رأی بالاترین در تاریخ 44 سالگی جمهوری پنجم فرانسه به شمار می رود. رهبران جهان از پیروزی گسترده شیراک در انتخابات و انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری فرانسه استقبال کردند. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران جهت ادامه تحقیقات روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه باید بار دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی حضور یابد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامه رسیدگی به پرونده نهضت آزادی ایران و در پی تحقیقات انجام شده از ابراهیم یزدی در روز دوشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی پس از تفهیم اتهام و پاسخ به سوالات مطرح شده دادگاه قرار وثیقه‌ای به مبلغ 3 میلیارد ریال برای دبیرکل نهضت آزادی ایران صادر کرد که با تودیع آن مقرر گردی جهت ادامه تحقیقات وی روز چهارشنبه بار دیگر در دادگاه حضور یابد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر انجام هر گونه مذاکره و ملاقات میان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی را در قبرس و یا کشورهای دیگر تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا حمیدرضا آصفی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت هیچ مأموریتی برای مذاکره با مسئولان آمریکایی از جانب مراجع رسمی مسئول در سیاست خارجی به مقام رسمی یا افراد غیر رسمی محول نشده است. وی از سوی در ارتباط با تحولات خاورمیانه اظهارات مسئولان برخی کشورها مبنی بر ضرورت جایگزینی یا تبعید یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را مورد قبول تهران ندانست و گفت تهران اعتقاد دارد دولت عرفات باید تقویت شود و موضع دولت خودگردان فلسطین نباید تضعیف گردد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از سوی دیگر در زمینه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از انتخاب مجدد ژاک شیراک به ریاست جمهوری آن کشور ابراز خوشنودی کرد و انتخاب مجدد شیراک را موجب استمرار همکاری‌های تهران پاریس در آینده دانست. کارخانه بزرگ چوب و کاغذ ایران چوکا آتش گرفت. ایرنا گزارش شده است دو انبار مرکزی این کارخانه در شهرستان رزوانشهر در شمال ایران عصر یکشنبه به دلایلی که هنوز مشخص نشده است آتش گرفت و تا روز دوشنبه این کارخانه همچنان در آتش می‌سوخت. به گزارش ایرنا دامنه این آتش سوزی به قدری گسترده است که زبانه‌های آتش از کیلومترها دورتر دیده می‌شود. گزارش می شود برخی از سکنه ی شهرک مسکونی چوکا از بیم سرایت آتش خانه های خود را در این شهرک ترک کردند. ایرنا می افزاید از عصر یکشنبه واحدهای آتش نشانی چند شهر استان گیلان تلاش کردند آتش را مهار و از سرایت آن به بخش های دیگر کارخانه و واحدهای مسکونی جلوگیری کنند. بنابراین گزارش کارشناسان میزان خسارات وارده ناشی از این آتش سوزی را میلیاردها ریال برآورد می کنند. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی میانمار پس از 19 ماه بازداشت خانگی آزاد شد. برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 روز دوشنبه در پی رهایی خود قول داد آنچه در توان دارد برای برقراری دموکراسی در کشورش انجام دهد. آنگ سان سوچی پس از آزادی خود در یک کنفرانس خبری در دفتر حزبش موسوم به اتحادیه ملی برای فعالین دموکراسی هدف این حزب و خود را به عنوان دبیر کل حزب برقراری سریع و صحیح دموکراسی در برمه خواند. ساعتی پیش از آزادی آنگ سان سوچی دولت نظامی میانمار اعلام کرد وی آزاد است که خانه خود را ترک کند و فعالیت‌های سیاسیش را انجام دهد. یک سخنگوی دولت میانمار که برمه نیز خوانده می شود گفت این رویداد برگ تازه ای را به روی مردمان کشور گشوده است. آزادی آنگ سان سوچی به دنبال انجام مذاکراتی به میانجیگری سازمان ملل جهت برون رفت از بنبست سیاسی در میانمار که 12 سال به طول انجامیده حاصل شده است. در خاورمیانه گزارش هاکیس مذاکرات جهت حل وضعیت بلا تکلیف در کلیسای مه در بیت لحم روز دوشنبه به حصول یک توافق نزدیک شده است. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر گفت اسرائیل آماده است به محض دستیابی به یک توافق نیروهایش را از بیت لحم خارج کند. در داخل کلیسای مهد که 5 هفته است تحت محاصره نیروهای اسرائیلی قرار داشته است، اینک حدود 100 تن از جمله تعدادی چریک فلسطینی قرار دارند. یک مشاور وزیر دفاع اسرائیل گفت دو طرف بر سر اینکه چه تعدادی از فلسطینیانی که اسرائیل خواهان دستگیری آنهاست باید در نوار غزه زندانی شوند و چه تعدادی باید به اروپا تبعید شوند اختلاف نظر دارند. در همین حال گزارش می شود 4 فلسطینی مسلح روز دوشنبه در نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. از سوی به گفته شاهدان نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه بخشی از شهر تولکرم در کرانه باختری و یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نزدیکی آن شهر را اشغال و شماری از فلسطینیان را در اطراف شهرهای بیت لحم و رام الله دستگیر کردند. و وزارت انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرده است تلاش خواهد کرد در جریان گفتگوهای هفته جاری در واشنگتن معاملات آن کشور با تهران را در زمینه انرژی هسته‌ای روشن کند. سخنگوی وزارت انرژی هسته‌ای روسیه گفت الکساندر رومیانتسف وزیر انرژی هسته‌ای روسیه در جریان دیدارش از ایالات متحده که از روز دوشنبه آغاز شده است با اسپنسر ابراهام وزیر انرژی ایالات متحده دیدار خواهد کرد. پیمانکاران روسیه در حال احداث یک نیروگاه هسته‌ای 800 میلیون دلاری در بوشهر هستند. مقامات ایالات متحده اخطار کردند که این پروژه می تواند به تهران در دستیابی به فناوری تسلیحات هسته‌ای یاری رساند. اما روسیه تاکید می کند که نیروگاه بوشهر پروژه‌ای غیر نظامی است که تحت کنترل نهادهای بین المللی مسئول قرار خواهد داشت.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در میزه گرد چشمانداز سیاست‌های پولی و بانکی دولت که یک شنبه 15 اردیبهشت ماه در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی از سیاست نظام بانکی کشور در زمینه چگونگی تخصیص تسهیلات اعتباری سخن گفت. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی دکتر فریدون خاوند به این موضوع می‌پردازد.
چگونگی تخصیص تسهیلات اعتباری از سوی بانک‌ها یکی از مهمترین محورهای سیاست اقتصادی است. این تسهیلات در چه شرایطی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند؟ به سوی چه بخش‌هایی هدایت می‌شوند؟ تصمیم‌گیری درباره اعطای اعتبار به این یا آن متقاضی به چه عواملی بستگی دارد؟ پرسش‌هایی از این دست جایگاه نظام بانکی را در مجموعه ساختارهای یک اقتصاد ملی مطرح می‌کند، به ویژه در کشوری مانند ایران که با رکودی دراز مدت دست به گریبان است و مبارزه با بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های آن به شمار می‌رود. در میزگردی زیر عنوان چشمانداز سیاست‌های پولی و بانکی دولت که دیروز در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی، هادی غنیمی فرد رئیس خانه صنعت و معدن و داوود میرخانی دبیر انجمن خودروسازان تحولات نظام بانکی ایران را بررسی کردند. یکی از انتقادهایی که معمولاً بر این نظام وارد می‌آید و در میز گرد دیروز نیز تکرار شد، تبعیضی است که از لحاظ دسترسی به تسهیلات اعتباری میان بازاریان و صاحبان صنایع وجود دارد. توضیح این که بخش بازرگانی در جمهوری اسلامی از بازده 50% برخوردار است، حالان که بازده بخش صنعتی در بهترین حالت از 10-15% فراتر نمی رود. در این شرایط بازاریان با تکیه بر موقعیت مساعد خود آسانتر به اعتبارات بانکی دست می‌یابند، حالان که صنعتگران و کارآفرینان برای دریافت وام گاه به ماها رفت و آمد و انجام تشریفات سنگین نیاز دارند. انتقاد دیگری که به روال همیشگی بر بانک مرکزی وارد آمد بالا بودن نرخ بهره است که در جمهوری اسلامی به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده می شود. انتقاد چنین است. نرخ بهره در کشورهای صنعتی پیرامون 4% نوسان می کند، حالان که در ایران به رغم رکود شدید حاکم بر اقتصاد حدود 17% است. در این شرایط چگونه می توان سرمایه گذاری کرد و فرصتهای شغلی به وجود آورد؟ در پاسخ این انتقاد محسن نوربخش بر نرخ رسمی تورم تکیه کرد که به گفته او 11.4% است. در این شرایط اگر نرخ بهره کاهش یابد، پسنداز کنندگان به بانک ها پشت می کنند و تسهیلات بانکی نیز به صورت یارانه‌ای، غیر واقعی یا غیر اقتصادی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. در روزهای آینده در پیوند با اعلام قریب الوقوع محورهای اصلی طرح ضربتی برای اشتغال که وعده آن از سوی رئیس جمهوری داده شده، بر نقش سیاست‌های بانکی در ایجاد فرصت‌های شغلی نیز تأکید خواهد شد. از همکنون با اطمینان میتوان گفت که تخصیص اوغلایی تسهیلات اعتباری در گروه رها شدن نظام بانکی ایران از تسلط دولت است.
در حمایت از یک بیمارستان ویژه بیماران سرطانی در شهر ارومیه، یک انجمن نیکوکاری و همبستگی که چند سالی است در شهر کلن آلمان فعالیت دارد، یک برنامه موسیقی چند ملیتی ترتیب داد تا درآمد آن صرف نیازهای این بیمارستان شود. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کلن، با سرپرست این مؤسسه نیکوکاری که خود زاده شهر ارومیه است، گفتگویی انجام داده.
در میان کانونها و مراکز کوچک و بزرگ ایرانیان در منطقه غرب آلمان، یک انجمن هم در شهر کلن بنیان گرفته که هدف عمده خود را بر کمک به بیماران سرطانی متمرکز کرده است. این مرکز انجمن خیریه و همبستگی شهر ارومیه نام دارد و هر از چندگاهی دست به برپایی کنسرت‌های چند ملیتی می‌زند تا در طیفی گسترده‌تر بتواند به گردآوری اعانه بیشتر بپردازد. در آخرین برنامه خیرخواهانه این انجمن در شهر کلن، علاوه بر هنرمندان ایرانی، سه گروه موسیقی از آلمان، اسپانیا و آرژانتین هم شرکت داشتند. همچنین گروه کر بانوان شهر کلن که در آن 30 تن از خانم‌های آلمانی عضویت دارند، در لابلای این برنامه خیرخواهانه به اجرای قطعات آوازی پرداخت. هنگامی که این برنامه جریان داشت، با مهندس رحیمی، سرپرست انجمن خیریه و همبستگی شهر ارومیه در شهر کلن، به گفتگو پرداختم و در آغاز از چگونگی شکل‌گیری این انجمن در آلمان و اهداف آن پرسش کردم.
حوالی سال 92-93 چند نفر از خیرخواهان رضاییه که حالا ارومیه اسمشو گذاشتن، به فکر افتادن در رضاییه یه بیمارستان حمایت از بیماران سرطان بسازند. ما از این که مطلع شدیم، ما هم اینجا به فیشش افتادیم، یه انجمن خیریه به نام هومانیتیرس هیلس ورک ایفا و کل به وجود دیاریم، به ثبت برسونیم و خدا را شد که از سال 1994 به این موفق شدیم و تا اندازه تونستیم کمک های مالی به این بیمارستان در رضاییه کرده باشیم.
شما یا کمک مالی کردین یا وسایل و ابزار پزشکی و فنی هم خریداری کردین و به این بیمارستان اعطا کردین؟
در مرحله اول ما یه وسایل طبی خریدیم. اولین دستگاهی که ما از اینجا خریدیم به این بیمارستان فرستادیم ماموگرافی بود که در تمام استان آذربایجان وجود نداشت. روی این است بیمارستان حالا فاز اولش که تمام شده این دستگاه نصب شده و دارن ازش استفاده میکنند. ماموگرافی دستگاهی که از کریپس سینه خانم ها پیشگیری میکنه برای معاینات اولیه. بله، این دستگاه اول دستگاه بود که ما خریدیم به اونجا فرستادیم. بعد خودشون از طریق دولت یه دستگاه دوم خریدند که احتیاج به پول داشتند. ما حوالی 30 میلیون تومان برایشون از اینجا هزینه مالی کمک کردیم برای خرید زمین که این ساختمان روش ساخته شده، همش خصوص به پریوات از ملت جمع شده و خوشبختانه یه هیئت پزشکی اونجا تشکیل شده که همهشون مجانی اونجا کار میکنن. بعدش بعد از ظهرات و مطبشون هستن، قبل از ظهرات و این بیمارستان مجانی کار میکنن و بیماران چون زم معالجه و معاینه میشن همش اونها مجانی هستن.
آقای مهندس رحیمی، بفرمایید که عواید و درآمد برنامه امشب رو شما در نظر دارین به صرف چه اموری برسونیم؟
والا عرض کنم که ما قصد معینی، یعنی مبدا معینی نداریم برای این. حالا ما از همه جا از هر طرف کمک میگیریم، شپنده جمع میکنیم، پول جمع میکنیم و درآمد این شب هم کلن میره به حساب این انجمن خیریه که در کمرس بانک کل هست. بعدش ما منتظریم که از ارومیه آقایان و پزشکان به ما اطلاع بدن که چی دستگاه لازم دارن، ما دوباره برایشون از اینجا تهیه بکنیم، یا اقلن خودشون تهیه کردن ما یه قسمتی از پولشون رو بتونیم از اینجا تامین بکنیم.
به این ترتیب آقای مهندس رحیمی، شما عواید برنامه امشب رو مستقیما به ارومیه نمیفرستید؟
نه خیر، این نمیتونیم و اصلا صلاح هم نیست، برای اینکه هر مبلغی که آدم از اینجا بخواد به ارومیه بفرسته مستلزم مخارج بانکی هستش. ما اون چه جمع میکنیم تو این حساب و کلن گاه بیگاهی که مثلا یه مقدار قابل توجه جمع شده و ایشون اونجا دارن یه چیزی تهیه دستگاهی خریدن یا احتیاج به پول دارن، ما از طریق بازار آزاد این پول به ایشون میرسونیم، چون از طریق بانک خیلی خیلی مشکلات داره. من خیلی خوشحالم که بتونم خدمتی به این شهری که در اونجا متولد شدم و بزرگ شدم، دوران کودکیم، دوران دبیرستانم رو گذراندم، حالا یه خدمتی بکنم.
گزارشی بود از شهرام میریان. اما در بسیاری از پایتخت‌های جهان هر سال یک مسابقه دو ماراتن برگزار می‌شود. مراسمی که خاص دوندگان و ورزشکاران حرفه‌ای نیست و هر فرد عادی می‌تواند در آن شرکت کند. این مسابقات به جای استادیوم‌های ورزشی در مسیری از خیابان‌های شهر انجام می‌گیرد. همکارم شهران تبری در لندن گفتگویی دارد با دکتر کوروش شیردل که یکی از دوندگان غیر حرفه‌ای در دو ماراتن لندن بوده و یک بار هم در پاریس در این مسابقات شرکت کرده است.
مسابقات دو ماراتن در لندن از سال 1980 شروع شد و هر سال در ماه آوریل، اولین ماه بهاری، در مسیر خاصی از خیابان‌های لندن برگزار می‌شود. شرکت کنندگان در این مسابقات از سنین و سنخ‌های گوناگون هستند و هدف اصلیشان جمع‌آوری اعانه برای انواع سازمان‌های خیریه از جمله سازمان‌های نیکوکاری، پژوهشی، هنری، فرهنگی، حقوق بشر و غیره است. یکی از دوندگان ایرانی تبار در این مسابقات دکتر کوروش شیردل، دندانپزشک سرشناس ایرانی بریتانیایی است که بسیاری از ایرانیان لندن دندانهایشان را جز او به کس دیگری نمی سپارند. از دکتر شیردل می پرسم شما چند بار در این مسابقات شرکت کردید و ممکنه کمی درباره اون برامون بگید؟
من 3 بار شرکت کردم، 2 بار انگلستان، 1 بار در پاریس، سال 83، سال 85 و سال 90. این مسابقات در انگلستان الان 22 ساله اجرا میشه. از سال 80 و با استقبال خیلی بزرگی مواجه شده. مردم خیلی اسم‌نویسی میکنن، در حدود 130-140 هزار نفر هر سال تقاضا میفرستن. از بین اینا الان در حدود 35 هزار نفر میدونن هر سال در تمام دنیا، در تمام بیشتر پایتخت‌های دنیا این هستش، به صورت همگانی دیگه شده. یه دربته هستن در طبقه خیلی بالا، هستن بهش میگن گروه الیت یا دونده های خیلی سرعت های خیلی بالا، که اینا رو اصلا ازشون دعوت میکنن بدون، ولی به طور کلی هر کسی دلش بخواد سنش بالاتر از 18 سال باشه میتونه شرکت بکنه.
اون بخواد. آقای دکتر، این مسابقات یک جنبه خیریه داره، ممکنه درباره اون جنبهش توضیح بدید؟
خیلی اکثر کسایی که میدونن برای جمع کردن پول برای مؤسسات خیریه شرکت میکنن، بسیار که هر سال در حدود 10-20 میلیون پوند پول جمع میشه. در اینکه تعداد نفری که میدونن در حدود 35 هزار نفر، هر کسی مقداری از آدمای خیلی معروف مثل هنرمندا، تلویزیون پرسنالیتی تلویزیون شرکت میکنن. اینا مثلا کسی مثل جیمی ساویل هر سال میدوه و خیلی پول جمع میکنه. برای بیمارستانا وسیله میخرن، برای مؤسسات ریسرچ پول جمع میکنن، برای کانسر ریسرچ، برای هر جور
برای تحقیقات سرطان بیماری.
بله.
وقتی اینا هر گروهی برای یه مؤسسه پول جمع میکنه، چه جوری جمع میکنه؟
یا گروهی هن یا فردی هستن. اینا قبل از این که شرکت بکنن، به تمام کسی که میشناسن که من اگر میدونم تو این مسابقه برای هر مایل چقدر به من پول میدین، و مردم مثلا میگم برای هر مایل 2 پوند میدم، 3 پوند میدم، 10 پوند میدم. خب وقتی مثلا این نفر 10 پوند در مایل بده، یه چیزی در حدود 260 پوند پول داد بده. بازش کنیم که این خیلی وقت هم هستش که مردم قول میدن، ولی که باید دنبالشون بدوین تا این پول ازشون بگیرید. ولی خب مردم به واسه خودشون کمک میکنن. یکی اینه، یکی هم الان به طرز دیگری شده و اون که کلاب های دوندگی به شما پیشنهاد میکنن که براتون جا حتما میگیرن در این دو، به شرط اینکه شما حداقل 500 پوند 600 پوند برای خیریه جمع کنید.
بله، شهران طبری از رادیو آزادی و گفتگوی او با ماراتونمن ایرانی. اما پس از دیدار با ماراتونمن سری بزنیم به سپایدرمن. سپایدرمن مرد عنکبوتی پنهان چهره سرخ و آبی پوش کارتونی که دوستدارانش با بندبازی‌های او بر فراز آسمان خراش‌ها آشنایند، اکنون با تنیدن تار خود بر پرده بزرگ سینما و ساختن آسمان خراشی از پول، رکورد فروش را در شب اول گیشه در تاریخ سینمای آمریکا شکسته است. تا قبل از اسپایدرمن، فیلم هری پاتر با فروش 90 میلیون دلار در شب اول رکورد دار بود. اما اسپایدرمن با 24 میلیون دلار بیشتر، هری پاتر را به فاصله زیادی جا گذاشته است.
دوستداران اسپایدرمن با او از زمان کارتون‌های تلویزیونی دهه 1960 به بعد و یا مجله‌های کارتونی آشنایند. حتی پیش از رفتن اسپایدرمن بر روی پرده سینما، دوستدارانش او را به عنوان شاگرد دبیرستانی فوفولی می‌شناختند که یک روز بعد از اینکه عنکبوتی او را نیش زد و خونش ماهیت رادیواکتیو به خود گرفت، تبدیل به قهرمانی شد. قهرمانی که وقتی به صورت ناشناس جامعه آنچنانی عنکبوت مانندش را به تن می‌کرد، از مچش تارهای کلوفتی بیرون می آمد. اسپایدرمن با کمک همین تارها و با بندبازی در تیرگی شب، مانند رعد و برق و صاعقه، درست به موقع در صحنه جنایت و محل وقوع جرم حاضر می شد تا با پنجه در پنجه انداختن بزهکاران آنان را روانه زندان کند. آنچنان که شعر موسیقی متن فیلم میگوید، اسپایدرمن دوست همسایه‌ها و بچه‌های خوب محل اهل خودنمایی نیست. وقتی در لباسش نیست، جلب توجه نمی‌کند و تنها دستمزدش جنب و جوش است و چون زندگی را شور و شر می‌داند، هر جا مشکلی هست، سر و کله اسپایدرمن هم پیدا می‌شود. بعد از هالک، سوپرمن و بتمن یا خفاش، اسپایدرمن چهارمین چهره قهرمانی از این گونه است که در سالهای گذشته از صفحات مجله‌های کارتونی به پرده‌های سینمای جهان راه می‌یابد. اما اسپایدرمن اولین قهرمان از سری کمپانی مارول مانند کاپیتان امریکا، دیردیوولز و فانتاستیک فور است که بر روی پرده می‌رود. زیرا هالک، سوپرمن و بتمن در کنار واندر وومن یا زن استثنایی و فلاش گوردون از شرکت رقیب مارول یعنی دی سی بودند. توفیق بی سابقه فیلم اسپایدرمن که تماشاگران آن در شب اول نیمی مرد و نیمی دیگر زن بودند و نیمی بالاتر از 25 سال و نیمی دیگر کمتر از آن داشتند، تا حدی ناشی از استقبال کلی تماشاگران از بازسازی داستانهای خاطر برانگیز و نوستالژیک قدیمی است. فیلم‌هایی که در سال‌های گذشته محدود به دنیای کارتون نبوده است و بازسازی‌هایی از سریال‌های تلویزیونی دهه 60 به بعد مانند فراری، بالاتر از خطر، شفت و فرشته‌های چارلی را نیز شامل شده است. اما هیچ یک از این بازسازی‌های سینمایی از لحاظ فروش گیشه به گرد فیلم تازه اسپایدرمن ساخته کمپانی کولومبیا هم نرسیده است. اینک هم چهره کودکانه هری پاتر و هم سیمای خوش لئوناردو دکاپریو، بازیگر نقش اول تایتانیک، از لحاظ فروش فیلم در آمریکا مخور چهره پوشیده اسپایدرمن شدند. اسپایدرمن در هفته آینده در ژاپن دومین بازار فروش فیلم پس از آمریکا به روی صحنه می رود و پس از آن در مالزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین. باید دید آیا میزان استقبال تماشاگران این کشورها هم از اسپایدرمن به اندازه آمریکاست یا این تنها آمریکای پس از 11 سپتامبر و سرزمین دوقلوهای سر به فلک کشیده اما فرو ریخته توین تاورز است که به اسپایدرمن، قهرمان ملی ساختمان نورد و بندبازش، روی خوش نشان می دهد.
بله، با گزارش امیر مصدق کاتوزیان درباره مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن، اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم. در ساعت سوم خود امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه‌پردازان و همچنین یک کتاب یک نویسنده. سپاسگزاری میکنم از اینکه همراه ما بوده اید در طول دو ساعت و از برنامه‌های این بخش رادیو آزادی. دعوت میکنم از شما همچنان همراه ما باشید در ساعت سوم و یک ساعت پس از آن نیز با برنامه‌های شبانگاهی همچنان در کنار شما خواهیم بود.